با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان بخشی دیگر از کتاب شاید باور نکنید نوشته عمران صلاحی نویسنده طنز پرداز معاصر رو برای شما روحانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام میکنم منم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
ما در خدمت شما قربان.
رسیدیم به بخش 34 علامتی که همکنون میشنوید. آن پشت حمام زنانه است. نمیدانید آنجا چه خبر است. آدم را درسته میخورند. آنجا خیار را قاچقاچ میکنند تا درسته نخورند. این صدای تق تق هم صدای پاشنه کفش اکرم است. گوش کنید. باز هم دارد صدا میآید. یکی جوابش را بدهد. هر کدام از تقه های اکرم یک معنی دارد. اول یک دفعه میزند، فاصله میدهد، بعد دوباره میزند، بعد فاصله ها را کم میکند و تندتر میزند، بعد که به هیجان میآید رگبار ضربه ها را روی دیوار فرود میآورد و آنقدر میزند تا آرام شود. من معنی هر تقهش را میدانم. با هر تقه میدانم چه میخواهد. این تقه معنیش این است که لب را رد کن بیاید. این یکی معنیش این است که بغلم کن. این یکی معنیش این است که فشارم بده. علامتی که همکنون می شنوید تقه های تند است و معنی و مفهوم آن این است که خرد و خاکشیرم کن. توی حمام زنانه زنها و دخترها از اکرم می ترسند، همانطور که ما اینجا از آقا نظر می ترسیم و حالا وقتی برق رفت باید از عکاس باشی هم بترسیم. نگهبانی آمد اینجا و پرسید کی از برق سررشته دارد؟ رحیم مرا نشان داد و گفت این آقا دکتر ما مهندس برق هم تشریف دارد. نگهبان مرا برد به حمام زنانه و گفت سیمهای اینجا اتصالی کرده، برق خاموش شده، برو ببینم چه کار میکنیم. رفتم تو، سیم برق را درست کردم. لامپ که روشن شد دیدم همه دکمه هایم باز شده و همه جایم دستکاری شده و اکرم دارد قش قش میخندد. وقتی از آنجا آمدم بیرون نفسی به راحتی کشیدم، اما خیلی نگران شدم. آمدم اینجا، رفتم دستشویی، اشیایی را که با خودم داشتم همه مچاله شده بود، اما خوشبختانه همه چیز سر جایش بود. خلاصه هر که بیفتد آن تو تک بزرگش گوشش است. مثل اینکه عکاس باشی بدش نمی آید برود حمام بغلی آبی گرم کند و یک عکس فوری بیاندازد بیاید. ببینید چه جوری دارد با سکه به دیوار می کوبد و چشمهایش را خمار کرده. بخش 35 یک اشتباه کوچک. ما سابقه من خراب است. یک دفعه دیگر هم اینجا آمده ایم. من راننده کامیونم. این اسقر آقا هم کمک بنده است. اسقر آقا تقصیری ندارد. وقتی گناه را من به گردن گرفتم به اسقری گفتند میتواند برود، اما او راضی نشد مرا تنها بگذارد. همش مرا سرزنش میکند که چرا گناه را به گردن گرفتم. داشتیم بار می بردیم شمال. خیلی خسته شده بودیم. به یک جای باصفایی رسیدیم. به عسقری گفتم همین جا جک را بزن. هنوز استکان اول را بالا نرفته بودیم که حالمان گرفته شد. دفعه پیش که اینجا آمدیم سند کامیون را گرو گذاشتیم و موقتاً بیرون رفتیم تا صبح روز بعد بیاییم برای تصفیه حساب. من شب روی آقا داییم یک پوست گوسفند بستم که اگر ضربه ای وارد شد دردم نیاید، اما یک اشتباه کوچک باعث شد مجازاتم دو برابر بشود و این دفعه دیگر از من ضمانت قبول نکنند. پوست گوسفند را باید طوری می‌بستم که پشمش طرف بیرون باشد و صدا نکند، اما من برعکس بسته بودم. اولین ضربه که وارد شد پوست گوسفند تق تق صدا داد. شلوارم را کشیدند پایین، پوست گوسفند را برداشتند، پوست خودم را کندند. همچین می زدند که صدای بعبع می دادم. کاش می توانستیم امشب برویم خانه و به قول فیلم های تلویزیونی شربتی بزنیم تا اگر فردا مجازاتمان کردند دردی را حس نکنیم. حالا باید یک کمی با آقادایی صحبت کنم و دلداریش بدم تا وحشت نکند. از بیچاره چیزی هم نمانده، یک پوست است و استخوان. بخش 36، نیم سوز. جمارکی را هم انداخته بودند پیش ما که نمی توانست آرام بنشیند. همش بالانس می زد و روی دستهایش راه می رفت. وقتی می پرسیدیم چرا این کار را می کنی، جواب می داد می خواهم این دنیای وارونه را درست ببینم. یاد یکی از همکاران اداری افتادم که وقتی عینکش را برمی‌دارد همه چیز را وارونه می‌بیند. اگر این جوان عینک آن همکار را به چشمش بزند دیگر لازم نیست این همه بالانس بزند. آن همکار یک روز آمده بود اتاق من و از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد. چیزهایی را که می‌دید و تعریف می‌کرد جالب بود. مثلا می‌گفت پرنده‌ها در حالی که پاهاشان رو به آسمان است پرواز می‌کنند، یا ماشین ها را ببین مثل سوسکی هستند که روی سقف راه می روند. آدم ها هم انگار دارند روی سقف راه می روند. آدم فکر می کند همین الان است که بیفتند. این همکار می گفت عملیات آکروبات هیچ وقت برایش جاذبه‌ای نداشته، چون روی دو پا راه رفتن که کاری ندارد. برعکس وقتی باران و برف می آید برایش خیلی تماشایی است. مجسم کنید ابرها روی زمین هستند و برف و باران از توی آنها به طرف آسمان می‌بارد. این جوان می‌گوید سراغ هر کس که رفتم دیدم لنگش رفته هوا. حالا بالانس می‌زنم که آنها را به حال طبیعی ببینم. زنش رفته از دستش شکایت کرده که سیم‌های شوهرش قاطی شده. فکر می‌کنم سر از تیمارستان در بیاورد. اینجا بچه‌ها اسمش را گذاشته بودند نیم سوز. فصل 37، محبتیان. بعضی از محبت‌ها هم کار دست آدم می‌دهد. واقعاً شاعر خوب گفته، محبت چون که از حد بگذرد آزار می‌گردد. مادرم باعث شد من بیفتم اینجا. مادر من فکر کرده اگر من اینجا بیفتم کشیدن مواد را ترک می کنم. خبر ندارد که اگر از اینجا بیایم بیرون از لج او هم شده بیشتر می کشم. می رود به مامورها خبر می دهد. آنها هم شبانه می ریزند خانه ما. مرا توی خواب دستگیر می کنند. تا من اعتراض می کنم آنها شروع می کنند به زدن من. مادرم می آید وسط من و مامورها، به آنها میگوید الهی جز جگر بزنید، چرا بچه مرا میزنید؟ آنها میگویند مگر خودت به ما خبر ندادی که بیاییم بگیریمش؟ مادرم میگوید چرا، ولی نگفتم که له و لوردش کنید. به خدای احد واحد اگر یک مو از سر بچه‌ام کم بشود با همین دندانهای مصنوعی خودم تک تک تان میکنم. شاید مادرم حالا همین دوروبرها باشد. محبت است دیگر، چه کارش می شود کرد؟ حالا که اینجا هستم از دست یک محبت دیگر راحتم. دوستی دارم که خیلی به من محبت می کند. از بس محبت کرده اسمش را گذاشتم آقای محبتیان. هرچه او به من محبت دارد من به او بی‌اعتنا هستم. جاده کاملا یک طرف است، اما او دست بردار نیست. نمی دانم اگر زن یا دختر بودم چه کار می کرد. آخر اینقدر هم محبت می شود. با من قرار می گذارد، برایم دست گل می آورد و کارهایی می کند که هیچ عاشقی برای معشوقش نمی کند. حالا شما انصاف بدهید، اصلا به این قیافه درب و داغون می آید که اینقدر به من محبت کنند؟ باید نظر آقا نظر را بپرسم. آقا نظر، شما خودت قضاوت کن. آخر این قیافه از آن قیافه هاست. همه گل ها که مثل گل سهرامیز آقای گلباز نیست. یک روز همین آقای محبتیان برایم دست گل آورد و گفت گلی از دست من بستون و بو کن. من هم نفس عمیقی کشیدم و بوی گل را دادم توی ریه ها، غافل از اینکه آقای محبتیان روی گل گرد ریخته. بو کردن همان و توی این راه افتادن همان، هیچی دیگر. از آن روز به بعد محبت من نسبت به او گل کرد. دوست داشتم هر روز برایم گل بیاورد، اما حالا خیلی پشیمانم. دلم به حال مادرم می سوزد. امیدوارم وقتی از اینجا بیرون رفتم آقای محبتیان با دست گل دم در منتظرم نباشد. بخش 38، گشت و گذار. آقا نظر به آقای خداوکیلی گفت حوصله من سر رفت از بس یک گوشه نشستیم و به دیوار زل زدیم. پاهامان خواب رفت. موافقی با هم قدمی بزنیم و گشت و گذاری بکنیم؟ خداوکیلی گفت آره موافقم. خداوکیلی پیشنهاد خوبی است. کجا برویم؟ آقا نظر گفت از میدان ولیعصر برویم تا ته بولوار و برگردیم. سلول ما عرض و طولش 4 در 8 بود. خداوکیلی و آقا نظر شروع کردند در طول سلول به قدم زدن. خداوکیلی یک دستش را توی جیبش کرده بود و مداد نصره‌ای را لای 2 انگشت دست دیگرش گرفته بود و آن را به جای سیگار می کشید. آقا نظر هم تسبیح می گرداند. آن دو دیگر آنجا نبودند. یادت می آید یک زمانی به اینجا می گفتند آب کرج. تمام این دوروبرها بیابان بود. آن زمان اینجا واقعا محل گردش و تفریح بود، مخصوصا روزهای 13 به در. با پتو و سماور می آمدیم، زیر یک درختی می نشستیم. پدرم با دوستانش توی قوری چایی سفید می ریختند و می خوردند. همینجا که حالا پارک لاله است، میدان اسب دوانی بود. بهش می گفتند میدان جلالیه. آن موقع من بچه بودم. همراه بابام می رفتم آنجا. چه کیفی داشت دیدن اسب ها. آن موقع اینجاها میدان اسب دوانی بود، حالا شده میدان موش دوانی. این رودخانه وسط بلوار نمیدانی چه موشهایی دارد. بیا کنار بهت تنه نزنند. معمولا غروب که می شود تقریبا همین وقتها موشها از توی رودخانه می آیند بیرون، دنبال گربه ها می کنند. بیچاره گربه ها از ترسشان آنقدر بالای درخت ها رفتند که پرنده ها دادشان در آمده. شنیدم پرنده ها استشهاد محلی جمع کردند، فرستادند برای دولت. دولت هم دستور داده تمام درخت ها را قطع کنند. واقعا که همه چیز عوض شده. آن وقتا که اینجا میدان اسب دوانی بود، گرد و خاک می خوردیم. اما حالا که پارک شده، گرد هروئین می خوریم. از بس که توی این پارک هروئین فروش و هروئینی هست. گلها و همهشان نشه شدند. همه درختها مثل بید مجنون شاخ و برگشان آویزان شده. این بدمصب همه چیز را آویزان می کند. آن وقتها تک و توک این ورها ماشین می دیدی. اما حالا پر شده از ماشین و موتور. این وسط هم که ما داریم راه می رویم امنیت نداریم. یک دفعه می بینی از وسط پاهایت یک موتور آمد بیرون و گاز داد رفت. کاش ما هم می توانستیم مثل گربه ها برویم بالای درخت. آن باجه تلفن را ببین. یک زن آنجا ایستاده دارد دوروبرش را نگاه می کند. فکر می کنم اکرم است. دارد دنبال مشتری می گردد. این اکرم هم آدم بدبختی است. شوهرش او را با یک بچه گذاشته رفته دنبال یک زن دیگر. اکرم عکس دخترش را نشانم داده. مثل ماه میماند. خیلی نگران آن دختر هستم. میترسم مثل مادرش بشود. خودش هم خیلی خوشگل است. به قول حافظ آنی دارد. هر کی توی بهرش میرود میخ میشود. هوا دارد تاریک میشود. خیلی راه رفتیم، برگردیم دیگر، ممکن است دیر بشود، درها را ببندند. بخش 39، بر باد رفته. فردای آن روز بابا غوری، راننده، کمک راننده و گلباز در دادگستری بودند. این چهار نفر دنبال مأموری از پله‌ها بالا می‌رفتند. راننده یک کیسه پلاستیکی سیاه در دست داشت. پشت سرش کمک راننده بود. بعد آقای گلباز که شیشه گل سهرامیز در دستش بود و آخر از همه بابا غوری که دستش را به نرده‌ها گرفته بود و بالا می‌رفت. وسط پله‌ها یک دفعه ته کیسه پلاستیکی سوراخ شد و دو تا استکان دستدار افتاد زمین و شکست. کمک راننده فوری استکان‌های شکسته را جمع کرد، ریخت توی جیبش. یک نفر که استکان‌ها را دیده بود گفت: اگر بود آی می‌چسبید. گلباز مواظب بود شیشه از دستش نیفتد و چشم از شیشه بر نمی‌داشت. رسیدند به طبقه آخر. مأمور دستشویی را نشان راننده داد و گفت: برو آن زهرماری را بریز توی دستشویی. در دستشویی را هم باز بگذار. راننده رفت توی دستشویی، از توی کیسه پلاستیکی بطری بزرگی درآورد، درش را باز کرد و با حسرت محتویات آن را خالی کرد توی دستشویی. یک نفر که از توی راهرو رد می شد نفس عمیقی کشید و چشمهایش را خمار کرد و گفت: خوش به حال دستشویی، حالا نشعه نشعه است. مأمور آقای گلباز را کنار پنجرهی برد، پنجره را باز کرد و گفت: تو هم آن گل را از توی شیشه در بیار، پرپر کن، بریز توی کوچه. گلباز گفت: من دلم نمی آید همچین کاری بکنم. مأمور شیشه را از دست گلباز گرفت و درش را باز کرد. ناگهان عطر موسیقی پیچید توی سالن و به قدری سحرانگیز بود که برای لحظه‌ای همه دست از کار کشیدند. دادستانی که توی سالنی دیگر از متهمی بازجویی می‌کرد، حرف توی دهنش خشکید. آبدارچی که با سینی چای می‌خواست وارد آن سالن شود، همانطور دم در ایستاد. راننده به کمک راننده گفت: عجب گیراست، میارزد به 100 تا بطری. زن کارمندی چشمهایش خمار و لبهایش قنچه شد. پرندهی که از روی درخت جلوی دادگستری پر زده بود پشیمان شد و دوباره آمد نشست روی درخت. توی کوچه سبزی فروشی که با بلنگو داد میزد صدایش قطع شد. آبرین محترم و غیر محترم همه ایستادند. حتی سگی که دنبال گربهی کرده بود ایستاد. مأمور شیشه را داد به دست آقای گلباز و خودش گل را جلوی پنجره پرپر کرد و ریخت توی کوچه. ناگهان بادی وزید و برگ‌های پرپر شده گل را با خود برد. عطر موسیقی در هم و بر هم شد. آدم‌ها و حیوانات آشفته شدند و لحظه‌ای تعادل خود را از دست دادند. عطر موسیقی به باد رفت. زن کارمندی دستمالی به آقای گلباز داد که چشمهایش را پاک کند و گفت: به باد هم که برود از یاد نمی رود. نزدیکی های ظهر مأمور به متهمان گفت: بروید دادسرا، آنجا تکلیفتان مشخص می شود. بابا غوری پرسید: با چی برویم؟ مأمور گفت: با خط 11. بابا غوری گفت: من باید یک عصا هم دستم بگیرم، با خط 111 بروم. راننده گفت: عصا لازم نیست، ما دستت را میگیریم. کمک راننده دست بابا غوری را گرفت و گفت: برویم. بابا غوری چشمش زن کارمند را گرفته بود. وقتی هم که داشت میرفت هی بر میگشت و او را نگاه میکرد. توی خیابان گلباز گفت: ما که به شب نشینی نمی رویم، پس چرا عجله کنیم و سوار ماشین بشویم؟ همینطور سلانه سلانه می رویم. راننده اشاره کرد به بابا غوری و گفت: آخر این خسته می شود. بابا غوری گفت: نه خیر، خسته نمی شوم. دستم را هم لازم نیست بگیرید، خودم می آیم. سه متهم یادم رفته بود که کمک راننده متهم نیست. می خواستند از عرض خیابان عبور کنند. بابا غوری به گلباز گفت: یک موتوری از دور دارد می آید، مواظب باش بهت نمالد. کمک راننده پرسید از کجا برویم که بهتر باشد. بابا غوری گفت من راه بهتری را می شناسم، دنبال من بیایید. بابا غوری هر جا که زنی می دید چشمایش گرد می شد. زن از کنارش هم که می گذشت بر می گشت و از پشت سر او را بدرقه می کرد. بابا غوری آب دهانش را قورت داد و گفت سر این نبش یک بستنی فروشی است. موافقید یک بستنی بگیریم، لیس زنان برویم طرف دادسرا؟ همه این پیشنهاد را تصویب کردند. آقای گلباز همه را مهمان کرد. این چهار تن با هره و کره می رفتند. راننده روی جدول جوی آب راه می رفت. کمک راننده بهش گفت کمک نمی خواهی؟ راننده گفت کاش می توانستی به آقا داییم کمک کنی. بعد شروع کرد به ماساژ دادن باسنش و گفت به قول ورزشکارها یک خورده بدنسازی کنم. آقای گلباز شیشه خالیش را بو می کرد و می گفت اگر پروفسور بفهمد چه حالی پیدا می کند. بابا غوری در حالی که تند و تند بستنیش را لیس می زد گفت آخ جون، یک رزق چشم دارد از دور می آید. آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به ساختمانی که جمعیت مثل مور و ملخ از آن بالا و پایین می رفت. و نگفته پیداست که آنجا ساختمان دادسرا بود. گلباز با تعجب گفت عجیب است، دفعه قبل که اینجا آمدیم این ساختمان 7 طبقه بود، حالا شده 6 طبقه. از فشار جمعیت لابد یک طبقه دیگرش هم رفته زیر زمین. گلباز ماجرا را برای همراهانش تعریف کرد و گفت اگر همینطور پیش برود تا چند ماه دیگر این ساختمان با خاک یکسان می شود. بخش 40، چشمتان روز بعد نبیند. 4 طبقه زیرزمین حمامی بود که بخار از آن بیرون می آمد. دلاک قلچماغی کیسه سیمی به دست کرده بود و روی سکوی در حمام منتظر ورود مشتری بود. این دلاک یک وردست هم داشت. وردست یک نمکدان در دستش گرفته بود و بالای سر دلاک ایستاده بود. اول آقای گلباز را لخت کردند و به حمام فرستادند. دلاک ریخت و قیافه گلباز را نگاه کرد و گفت جای شما اینجا نیست، ولی ما چاره‌ای نداریم، مأموریم و معذور. دمر بیفت، 80 کیسه باید بکشم. گلباز گفت حالا که به قیافه هم نمی آید کیسه را یواشتر بکش. دلاک قبول کرد و گلباز قول داد که به کسی چیزی نگوید. وقتی راننده را صدا زدند که وارد حمام شود، کمک راننده هم شروع کرد به درآوردن شلوارش. گفتند تو در نیار، راننده باید در بیاورد. گفت آخر ناسلامتی، من کمک او هستم. گفتند اینجا نمی شود دو ترک سوار شد. گفت ممکن است احتیاج به لوازم یدکی پیدا کند. دلاک با کیسهش از راننده چنان پوستی کند که راننده نعرش به طبقه آخر رسید. نمکپاش همه نمکدان را خالی کرد روی زخمهای راننده. بعد او را زیر دوش آب نمک نگه داشتند. راننده داد میزد آی سوختم، آی سوختم. بعد بابا غوری را کیسه کشیدند. بعد همه را آوردند سر بینه که مشتمال بدهند. و چه مشتمالی دادند. چشمتان روز بعد نبیند. بابا غوری را چنان مشتمالی دادند که چشمهایش خوب شد. وقتی از در حمام در آمدند و پا به خیابان گذاشتند، بابا غوری اول اشاره کرد به باسنش و گفت چو عضوی به درد آورد روزگار. بعد اشاره کرد به چشمهایش و گفت دیگر عضوها را نماند قرار. بعد سوار یک وانت شدند که بروند به آن بازداشتگاه و مدارکشان را بگیرند. هر 4 نفر پشت وانت ایستاده بودند. راننده وانت سرش را از پنجره در آورد و گفت 2 نفرتان می توانید بیایید جلو بنشینید. گلباز گفت خیلی ممنون، همینجا خوب است، آقادایی اجازه نمی دهد. راننده وانت 2 نفر زن را بغل دست خود سوار کرد. وقتی به مقصد رسیدند گلباز گفت راننده وانت شانس آورد که زنها وسط راه پیاده شدند. بخش 41، 1 نامه. گلناره عزیزم، من این نامه را از جای خیلی دوری برایت می نویسم. مرا به جرم دخالت در امور پزشکی گرفتند، در حالی که قصد من خدمت به بیماران بوده است. نمی دانم تا کی باید اینجا بمانم و چه سرنوشتی در پیش دارم. همسر نازنینم، تو در غیاب من به درس و مشق بچه ها برس. یک مدت هم تو مشقهای مینا را بنویس و مسئله های نیما را حل کن. شاید نمره های خوبی بگیرند. شاید اینجا بودنم باعث شود نیما و مینا در تحصیلاتشان پیشرفت کنند. من خودم از نیما خیلی مسئله یاد گرفتم. همسر خوبم، تو هم خیلی مواظب خودت باش. اگر کسی خواست به تو رانندگی یاد بدهد قبول نکن. اگر کسی خواست به تو کمک کند و بار سنگینی را به خانه برساند قبول نکن. حتی اگر برق خانه من خراب شد برو از برادرت کمک بخواه بیاید برق را درست کند، یا منتظر باش خودم بیایم درست کنم. مبادا مرد غریبه ای را توی خانه راه بدهی. اگر هم ناچار شدی راه بدهی سعی کن بچه ها در خانه باشند. ای گاف صندوق عزیز من، نگذار کسی رمز تو را یاد بگیرد. امانت مرا خوب حفظ کن. اگر بقال و چقال و قصاب و لبنیاتی و خیاط محل طلبش خیاط محل طلبشان را خواستند، بگو من خبر ندارم، خودش میآید و میدهد. صورت بچه‌های نازنینم را ماچ بادکشی میکنم. خودت را هم سفارشی و دو قبضه میبوسم. وقتی آمدم از گل سحرآمیز آقای گلباز برایت خواهم گفت که عطر موسیقی آن تو را به یادم میانداخت. قربانت جعفر. خب آقای رحیمی، رسیدیم به بخش 43 و به این ترتیب تا بخش 50 که کتاب تموم میشه خیلی باقی نمونده، بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
خواهش می‌کنم، روز شما بخیر. قربان. تا فردا. خدا.